بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این روایت نبویه بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند اذا امرتكم بشیء فأتوا منه ما استطعتم. عرض کردیم که بحث در این عبارت شریف گاهی در حالی است که ما نفس این عبارت رو بدون اینکه ارتباطی با جریانی داشته باشد ملاحظه می کنیم، و این بحث دیروز گذشت. و اما گاهی در این حیث بحث می شود که این عبارت به لحاظ اینکه در زیر یک جریانی قرار گرفته و طبعا در رابطه با اون جریان خواهد بود، آیا با ملاحظه این جهت معنای این عبارت چه می شود؟ آیا معنا تغییر می کند یا تغییر نمی کند؟ اینجا یک جهت مسلمه و اون این است که اون جریان در رابطه با طبیعت ذات افراد بوده، برای خاطر اینکه بعد از آنی که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند ان الله كتب علیکم الحج، سؤالی که از طرف عکاش یا سراقت ابن مالک شد در رابطه با تعدد افراد بود. سوال این بود که فی کل آمن یا رسول الله، آیا این حجی را که خداوند واجب کرده باید در حج و در خارج ایجاد کرد؟ آیا تعدد افراد لازمه؟ یا اینکه مثلا یک مرتبه کافیه؟ پس مورد سوال و مسئله‌ای که این عبارت در رابطه با او واقع شده، مسئله طبیعت به لحاظ افرادش، نه طبیعت مرکب به لحاظ اجزائش. البته بعد عرض می کنیم که کسی ممکنه توهم این معنا رو بکنه که ولو اینکه مورد روایت طبیعت ذات افراده، چه مانعی داره که حکم در روایت تعمیم داده بشه؟ لکن اون یک بحث دیگری است. اجمالاً با ملاحظه این جریان دیگه مسئله ارتباط پیدا می کند با طبیعت ذات افراد. خب این معنا مسلمه. حالا دو نکته دیگر رو ما ذکر می کنیم با توجه به اون دو نکته، اون وقت معنای این عبارت ببینیم چه میشه و آیا تغییر میکنه با معنایی که دیروز مستقلن ذکر کردیم یا تغییر نمیکنه. یک نکته که خب شما در اصول در باب اوامر این معنا رو روش بحث کردید و بین اوامر و نواهی این فرق رو قائل شدید و اون این است که در باب اوامر اگر امری تعلق به یک طبیعتی گرفت و یک ماهیتی مأمور به واقع شد، در مقام امتثال و در مقام موافقت چی لازمه؟ اونجا شما گفته اید که یک فرد از افراد طبیعت کافیه، یک مصداق از مصادیق طبیعت کفایت میکنه، به خلاف باب نواهی که در باب نواهی انزجار از تمام افراد لازمه. اما در باب اوامر مولا طبیعت رو میخواد. خب یک فرد تمام و طبیعت، این طور نیست که یک فرد بعض و طبیعه باشد و جز امنت طبیعه باشه. زید یک انسان کامله، زید یک طبیعت انسان به تمام معناست و لذاست که در منطقم بحث شده که کلی طبیعی وجودش همون وجود افراده، یعنی یک فرد کفایت میکنه برای اینکه کلی طبیعی در خارج تحقق پیدا کرده باشه. پس این نکته رو در اصول ما بحث کردیم و در باب اوامر این مسئله رو پذیرفتیم که اگر یک طبیعتی مأمور بها واقع شد، وجود یک فرد کفایت میکنه. اون وقت طبعا در مورد تطبیقش با این جریان، بعد از آنی که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند ان الله كتب علیکم الحج، معناش این است که این طبیعت مأمور بها قرار گرفته، این ماهیت از ناحیه خداوند متعلق امر واقع شده و لازمه این معنا این است که اگر کسی یک بار حج را انجام بده و در یک سال این طبیعت رو در خارج موجود بکنه، امتثال ان الله كتب علیکم الحج شده، موافقت این امر الهی تحقق پیدا کرده. این یک نکته که باید به او توجه داشت. نکته دیگر این است که این رو خوب دقت بفرمایید، آیا بعد از آنی که اون سائل سوال کرد که فی کل آمن یا رسول الله و رسول خدا صلی الله علیه و آله ناراحت شدن و اون جملات رو فرمودن تو چطور در عرض می شود امن از این معنا هستی که در دنبال سؤال تو من کلمه نعم بگویم و اگر کلمه نعم بگویم حج فی کل عام وجوب پیدا می کنه و اگر وجوب پیدا کرد مستطعتم ولو ترکتم لکفرتم. بعد از این حرف ها و این مسائلی که در بین پیش آمد، سوال اینه که رسول خدا که در آخر فرمودند اذا امرتکم بشیئن فأتوا منه ما استطعتم، هدفشون چه بود؟ با این جمله چی رو میخواستن بیان بکنن؟ و این جمله چه نقشی را بر عهده داره؟ به عبارت دیگر، آیا رسول خدا میخواهند بفرمایند که چرا این سوالات بی جا را میکنید؟ چرا کثرت سوال نسبت به انبیا دارید مانند گذشتگان؟ چرا رفت و آمدهای بی جا انجام میدید؟ بی خود شما رفت و آمد میکنید، بی خود سوال میکنید. همون مسئله ای که پیش شما و از نظر عقل شما وجود داشته که اگر یک طبیعتی مأمور و به واقع بشه، ایجاد یک فرد از طبیعت کفایت میکنه در مقام امتثال، مسئله به همین صورته. آیا رسول خدا اینجوری میخواستن بیان بفرماین، یا اینکه نه به این اوکاشه و سراغه حالا که تو پافشاری کردی، حالا که یه مطلبی را نمی باید سوال بکنی سوال کردی، در حقیقت جزاء این سوال بی جای تو و اثر این سوال نابجای تو این است که اذا امرتکم به شیء فأتوا منه ما استطعتم. به عبارت روشن‌تر، آیا رسول خدا بعد از اون ناراحتی از سائل وقتی این جمله رو فرمودن خواستن یک مطلب اضافه ای و یک تکلیف زائدی و یک تحمیل بیشتری رو افاده کرده باشن؟ آیا هدف از این جمله یک همچه معنایی بوده؟ یا اینکه نه رسول خدا بعد از آن ناراحتی فرمودن چرا این کارا رو میکنی؟ چرا سوالات بی جا میکنی؟ خب مطلب که برا شما روشنه، شما میدونید وقتی یک طبیعتی مأمور و به واقع شد، ایجاد یک فرد از این طبیعت در مقام امتثال کافیه. کدام یکی از این هاست؟ آیا سیاق حدیث و ملاحظه صدر و ذیل حدیث اقتضا می کند که رسول خدا در این بیان ذیل حدیث یک مطلب اضافه و یک تحمیل زائدی رو بیان کردن، یا اینکه نه رسول خدا میخواستن ارجاع بکنن به همون چیزی که مقتضای عقله و عشق و عرض میشود ارشاد بکنن سائل و مردم رو به همون چیزی که اگر این سوال ها نبود و این جریان پیش نمی آمد مسئله همون طور بود. آیا این سؤال بیجا نقش داشته در این تحمیلی که رسول خدا می فرمود اذا امرتکم به شیء فأتوا منه ما استطعتم، یا اینکه نه بعد از آنی که اعتراض به سؤال بی جای او کردن مردم رو ارشاد کردن به اون چیزی که او مقتضای عقل و مقتضای فهم عرفی و عقلایی خودشون هست؟ ظاهر حدیث همین معنای دومه، یعنی این طور نیست که رسول خدا بخواهند بفرمایند حالا که تو سؤال بی جایی کردی، حالا که نمی بایست چنین سؤالی رو مطرح کرده باشی، اما چون مطرح کردی من یک دستور اضافه‌ای میخوام صادر بکنم، یک تکلیف زائدی میخوام برای شما بیان بکنم. این خلاف ظاهر حدیثه و خلاف سیاق حدیثه. سیاق حدیث اون احتمال رو دلالت داره و ظهور در همون امر داره، یعنی جنبه ارشاد به همون فهم عقلایی، ارشاد به همون چیزی که او مقتضای حکم عقله، که مقتضای حکم عقل اینه که اگر طبیعتی مأمورون بها واقع شد، اگر حج مأمورون بها واقع شد، اتیان یک فرد کفایت میکنه، لأن الفرد تمام الطبیعه و المصداق تمام الماهیه. آب میخواستی؟ این لیوان آب، تمام شد مطلب. هازا مستاقون لطبیعه و تمام الطبیعه. ظاهر این است که حدیث یه همچین معنایی رو میخواد دلالت بکنه. خب اون وقت بعد از آنی که باشه، یعنی بعد از آنی که اعتراض به او کردند و گفتند دیگه سؤال بی جان نکن، حالا ارشادش میکنن، ارشاد میکنن به همون چیزی که مقتضای حکم عقله، به همون چیزی که عرف و عقلا در باب اوامر به آن معتقد و ملتزم هستند، نه اینکه یه مطلب اضافه ای رو رسول خدا بیان کرده باشن. وقتی که این دو نکته را شما ملاحظه کردید، به زمینه اون جهتی که اول ذکر کردیم که مورد این روایت طبیعت ذات افراده و کاری به مرکب ذات اجزا نداره، سوال از افراد طبیعت فی کل آمن یا رسول الله، اون وقت اینا رو که رو هم بریزیم معنای ازا امرتکم به شیئن فاتو من هم استطعتم روشن میشه. معناش این میشه ازا امرتکم به طبیعتن ذات افراد، چون مورد طبیعت ذات افراد حج که دارای مصادیق و افراد متعدد است، ازا امرتکم به طبیعتن ذات افرادن فاعتو منهو، یعنی از افراد اون طبیعت. اما مستطعتم یعنی چه دیگه؟ با توجه به این نکاتی که عرض کردیم دیگه نمیشه ماش مای موصوله باشه، برای اینکه اگر ما موصوله باشه معناش این میشه که هر مقداری که از افراد این طبیعت مقدور و متعلق استطاعت شماست شما باید اتیان بکنی. اگر 100 فرد مقدور شما شد یجب علیه الاتیان و به 100 فرد، و این نمی سازه با اون نکته‌ای که عرض کردیم که رسول خدا یک تحمیل زائد در اینجا نمی خواهند بکنن. لذا مجبوریم که مای مستطعتم رو عرض می شود ما زمانیه و مصدریه زمانیه قرار بدیم. و چون دیروز گفتیم که تبعیض با زمان نمی سازه، نکته ای رو دیروز عرض کردیم، گفتیم تبعیض با زمانیه نمی سازه، تبعیض با ماء موصوله مناسبت و سنخیت داره. لذا من رو هم به معنای تبعیض چطعتم رو ماء مصدریه زمانیه بگیریم، من رو به معنای تبعیض نمیگیریم، یا به معنی با میگیریم فتو بهی مستطعتم، یک معنای خیلی روشنه. اذا امرتکم به شیئن فتو بهی زمان الاستطاعه، یعنی وقتی که قدرت داشتید اون طبیعت مأمور و به رو در خارج ایجاد بکنید، نه هر مقدار قدرت دارید. این هر مقدار قدرت این در صورتی است که ما موصوله باشه، اما اگر ما مصدریه زمانیه شد مستطعتم معناش می شود زمان الاستطاعه. کلمه مستطعتم رو بر می داریم و جاش زمان الاستطاعه می گذاریم، اون وقت معناش این میشه. نه، دیروز ما عرض کردیم زمان با تبعیض سازگار نیست. تبعیض شما گوش بدید، ذات الافرادم باشه نمی سازه، ذات الافرادم باشه نمی سازه. ببینید دو حیث در کاره، مسئله تبعیض با مسئله قدرت دو مسئله است. یه وقت میخواد بگه تبعیض در کاره، یعنی فعتو به بعض الافراد زمان الاستطاعه. این بعض اینجا چه خصوصیتی داره؟ اونی که تناسب داره با مسئله استطاعت این است که بگیم اذا امرتکم بشیئن، خوب دقت بفرمایید، مثل اینکه عبارت اینجوری میشه، اذا امرتکم بشیئن فأتوا بذلک الشیء زمان الاستطاعه، وقتی قدرت دارید این شیء رو بیارید. حالا آوردن این شیء به چی محقق میشه؟ اتیان به طبیعت به چی تحقق پیدا میکنه؟ یک فرد از طبیعت که در خارج وجود پیدا کرد، این اتیان به طبیعت، اتیان به شیء مأمور به، جمع بین دو تا لحاظ که از یک طرف مسئله روی بعض تکیه بشه و از یک طرف روی استطاعت، در این روایت نیست و متناسبم نیست. مسئله تبعیض یک داستانه، مسئله اعتبار قدرت و اعتبار استطاعت یک داستان دیگره. لذا با توجه به اون نکاتی که ما عرض کردیم، عرض می شود، معنا این می شود، اذا امرتکم بشیئن فأتوا بذلک الشیء زمان الاستطاعه، یعنی همون مسئله‌ای که مقتضای حکم عقل خودتون بود که اگر طبیعتی مأمورون به بود و شما هم قدرت داشتید، باید اون طبیعت مأمور به رو در خارج محقق بکنید، ولو اینکه تحقق مأمور به در خارج در ضمن یک مصداق باشه و در ضمن یک طبیعت باشه. لذا با توجه به اون نکات، این روایت شریفه هیچ ارتباطی به مسئله‌ای که ما درش وارد بودیم و بحث می کردیم که عبارت از مرکب ذات اجزایی، هیچ ارتباطی به اون نداره، مگر اینکه کسی همونطوری که در اول بحث اشاره کردم، کسی ابتداءً اینجوری تو ذهنش بیاد بگه چه مانعی داره به عبارت عرض می شود علمی، میگه مگر شما نمیگید که مورد مخصص قرار نمیگیره؟ ولو اینکه مورد این روایت طبیعت ذات افراده، اما چه مانعی داره که این قاعده کلیه‌ای که رسول خدا بیان کردن، این هم طبیعت ذات افراد رو بگیره و هم مرکب ذات اجزا رو بگیره؟ با اینکه مرکب ذات اجزا در مورد روایت نیست، اما دلیلی نداریم که این قاعده اختصاص به مورد داشته باشه، ممکنه یک معنای عامی باشه، هم طبیعت ذات افراد و هم مرکب ذات اجزا. لکن جوابش اینه که درسته که ما برای مورد خصوصیت قائل نیستیم و در کثیری از موارد ضوابط رو اختصاص به مواردش نمیدیم، بلکه برای اون ضوابط یک توسعه و تعمیم قائلیم، لکن اینجا خصوصیت داره، اینجا نمیتونید شما توسعه بدید. چرا؟ برای اینکه اگر بخواید توسعه بدید، لازمش این است که بعضی از نکاتی رو که ما ذکر کردیم زیر پا بگذاریم. چرا؟ برای اینکه اگر مراد طبیعت ذات افراد شد، معناش این است که این جمله شریفه یک تحمیل زائد و تکلیف زائد نخواهد بود. اما اگر مرکب ذات اجزا رو گرفت چطور؟ اگر مرکب ذات اجزا رو گرفت و در نتیجه حکم کرد به این که اگر مرکبی مأمور و به شد و بعضی از اجزایش تعذر پیدا کرد، شما لازمه که به بقیه اجزایش اتیان بکنید، این یه تحمیل زائدیه. ما عرض کردیم که مقتضای حکم عقل در اینجا براءته. عقل حکم می کند به اینکه مکلف در اینجا تحمیلی نسبت به او نیست و قاعده قبح عقاب بلا بیان در اینجا جاری می شود. اون وقت اگر این عبارت بخواهد تکلیف به بقیت الاجزا رو در اینجا ثابت بکنه، داره یک مطلبی رو برخلاف عقل ثابت میکنه، یعنی یک تحمیل زائدی رو در اینجا روایت دلالت میکند. عبارت به منظور تحمیل زائد نیامده، این عبارت جنبه ارشاد داره و پس از اون ناراحتی و اوقات تلخی رسول خدا مردم رو داره ارشاد میکنه که وقتی مواجهه با دیگه انقدر کنجکاوی و سوالات مختلف و سوالات بیجا نکنید، همونی که عقل و عقلا حکم میکنن بر طبق حکم عقل و عقلا شما رفتار بکنید. لذا در ما نحن فیه این خصوصیت وجود داره که ما نمیتوانیم از مورد القاء خصوصیت بکنیم و حکم را نسبت به مرکب ذات اجزا هم تعمیم بدیم. علاوه اشکالات دیگری هم در کاره و اون این است که اگر ما، خوب دقت بفرمایید، اگر ما بخوایم این حکم رو در مرکب ذات اجزا بیاریم، چاره ای نداریم جز این که ماء در مسطح اتم رو ماء موصوله بگیریم. باید بگیم فعتو من تلک الاجزا مقدار الاستطاعه، نه زمان الاستطاعه. اون وقت نمی شود در یک تعبیر ما هم ما موصوله باشه نسبت به مرکب ذات اجزا و هم ما زمانیه باشه نسبت به طبیعت ذات افراد. پس بالاخره این روایت با ملاحظه وقوعش در ذیل اون جریان هیچ گونه ارتباطی به ما نحن فیه پیدا نمی کنه و ما نمیتونیم از این روایت مسئله وجوب اتیان به بقیت الاجزا را که مورد بحث اولی ماست از این روایت استفاده کنیم. چی؟ گفتم که زائد بودنش این است که اگر این نبود عقل شما چه حکمی کرد؟ مگر عقل حکم به براءت نمی کرد؟ مگر عقل نمی گفت اگر شما شک دارید در اینکه بقیت الاجزا واجبه یا واجب نیست، به عنوان قبح عقاب بلا بیان بر شما لازم نیست که بقیه اجزا رو اتیان بکنید. پس این داره یک تحمیل زائد میکنه، این ایجاب بقیت الاجزا رو روی این فرض دلالت داره، پس این یک تحمیل زائده. اما به خلاف طبیعت ذات افراد، همونی رو که مقتضای حکم عقل بوده که اتیان یک فرد کافیه، در اون رابطه همین رو دلالت داره، میگه اتیان همون فرد مقدور کفایت میکنه و تعدد فرد لازم نیست. و اما دو تا روایت دیگر هم هست که یکی رو شروع بکنیم تا بحثش برای بعد. چرا این یه اشکالی هست به این روایت؟ بله، عرض می شود که قار روایت دوم که روایت علویه است و از امیر المومنین صلوات الله و سلامه علیه نقل شده، نقلش هم به طور ارساله، او این عبارت المیسور لا یسقط بالمعسور، چیزی که میسور است. حالا ابتداءً هم طبیعت ذات افراد رو میگیره و هم مرکب ذات اجزا رو میگیره، برای اینکه میتوانیم اینجوری بگیم المیسور و من افراد طبیعه یا المیسور و من اجزاء الماهیت المرکبه. و چون قید هیچ کدام درش ذکر نشده، خب عمومیت داره. المیسور در حقیقت مثل همون کلمه شیء میمانه که گفتیم شیء یک معنای عام می‌دارد. طبیعت مرکب و ذات افراد هر دو رو شامل میشه. ظاهر این المیسورم حالا ابتداعا اینه، المیسور من افراد طبیعه لا یسقطو بالمعسور من افراد طبیعه، یعنی اگر یک طبیعتی مأمورم به شد، شما میبینید که بعضی از این افراد طبیعت برا شما غیر مقدوره، لکن بعض دیگر از افراد طبیعت برای شما مقدوره. اون مقدور از افراد طبیعت به واسطه غیر مقدور از افراد طبیعت از عهده شما ساقط نمیشه. و این همین معنا رو در طبیعت مرکبه ذات اجزا میتونیم پیاده کنیم، بگیم المیسور من اجزاء طبیعت المرکبه لا یسقط بالمعسور من اجزاء طبیعت المرکبه. اگر یک طبیعت مرکبه مأمورم بها قرار گرفت و شما میبینید یک قسمت از این اجزا مقدور برای شما و یک قسمت غیر مقدوره، اون قسمت مقدور به سبب اون قسمت غیر مقدور از عهده شما ساقط نمیشه. پس عنوان المیسور به حسب ظاهر یک عنوان عامه. میاییم سراغ کلمه لایسقط. در این لایسقط دو نکته وجود داره. همین میخواد بگه اگر یه فردی متعذر شد، شما نمیتونی او رو بهانه قرار بدی، بگی چون فلان فرد متعذره پس ما دیگه طبیعت رو انجام ندیم. خب اگر او متعذره، این فردش امکان داره، این فرد ممکن رو شما انجام بده. یعنی در حقیقت نمیدونید تعذر بعضی از افراد رو بهانه مخالفت قرار بدید، بگید حالا که بعضی از افراد متعذره پس دیگه این طبیعت بره دنبال کارش. نه، اون افرادی که مقدوره به سبب تعذر این فرد غیر مقدور از عهده شما ساقط نمیشه. دو تا نکته وجود داره. یک نکته راجع به ضمیر این لایسقطه، ضمیر فاعلی. ظاهر این است که این ضمیر فاعلی به خود المیسور برمیگرده و چیزی در تقدیر نیست. تقدیر خلاف ظاهره، تقدیر خلاف اصله. المیسور لایسقط یعنی خود میسور ساقط نمی شود، خود میسور از بین نمی رود، خود میسور بر عهده ثابته. پس ظاهر این است که این ضمیر فاعلی در لایسقط این رجوع به نفس میسور می کند، نه چیز دیگر. حالا بعد میگیم احتمالات دیگرم وجود داره که خلاف ظاهره. این یک نکته. نکته دوم در رابطه با ماده سقوط، یعنی کلمه سقوط. کلمه سقوط اصلا معناش چیه تا ما به لایسقط برسیم؟ در ماده سقوط عرض می شود دو جهت و دو حیثیت اعتبار داره. یک حیثیت عبارت از ثبوت قبل از سقوطه. اگر یک چیزی ثابت نباشه قبل از زمان سقوط و قبل از مرحله سقوط، اینجا کلمه سقوط در او عرض می شود به کار نمیره. باید یک شی ثبوت ما و استقرار ما داشته باشه تا بعد در دنبال این ما کلمه سقوط رو بیاریم یا کلمه عدم سقوط رو بیاریم. اما اگر چیزی از اول ثابت نبوده، چیزی از اول تحقق نداشته، ما در دنبال اون کلمه سقوط رو میتونیم به کار ببریم و نه کلمه عدم سقوط را. هر دو در موردی است که این شی در مرحله قبل از سقوط ثبوتی داشته باشه. این یک نکته در معنای سقوط. نکته دومش این است که کلمه سقوط به حسب موارد استعمال در مواردی به کار می رود که سقوط از یک مکان بلند و محل مرتفعی باشه و یا در جنبه تشبیهی شباهت به مکان مرتفع و محل بلند داشته باشه. اگر کسی از پشت بام پرت شد به زمین، اینجا ما کلمه سقوط رو به کار میبریم، اینجا کلمه سقوط رو استعمال میکنیم. اما اگر کسی مثلا در همین از روی رخت خوابش مثلا لغزید روی زمین، اینجا دیگه کلمه سقوط به کار نمیره، کلمه عدم سقوط به کار نمی رود. باید یک عنوان ارتفاع و بلندی یا در جنبه تشبیهی شبیه به یک مکان مرتفع و بلند باشه که ما بتونیم کلمه سقوط و یا کلمه عدم سقوط را، حتی کلمه عدم سقوط هم میگیم فلان کس از بالای بام سقوط نکرد. اما حالا با توجه به این خصوصیاتی که در اینجا عرض کردیم، ببینیم معنای المیسور لایسقط بالمعسور چیه و احتمالاتی که در اینجا جریان داره کدام موافق ظاهره.